جناب نایب هاشم، از مدت ها پیش، در واقع میشه گفت از یک سال پیش که مبارزات انتخاباتی آقای اردوغان برای ریاست جمهوری و مجلس شروع شده، بیشتر در اتریش و در آلمان به علت تکثر شهروندان ترک مشکلات پیش اومده، از جمله مشکلی که امروز دولت جدید اتریش، در واقع دولت آقای کورتس را ممکنه بفرمایید که اولا چه اتفاقی افتاده امروز؟
امروز مصاحبه مطبوعاتی داشتن صدر اعظم آقای کورتس به اضافه معاون ایشون، به اضافه وزیر داخله و همچنین وزیر فرهنگ اتریش، و موضوع در واقع اجرای قانون اسلام هست که سال 2015 سه سال پیش در واقع تصویب شده و بر مبنای اون اتحادیه‌های مذهبی که فعالیت میکنن باید بر چارچوب مقررات کار بکنن. مطابق بررسی که کرده اداره فرهنگ اتریش به این نتیجه رسیده که مطابق این قانون عمل نمی کنند بعضی از این تشکل ها و مساجدی که زیر نظر اونها هستند و اون مساجد توسط امامان مساجد اداره می شه. این مصاحبه مطبوعاتی خب البته در زمان همجوری که میگی در زمان معینی انجام شد، یا این کار رو در زمان معینی مطرح کردن که خب از یک طرف برمیگرده به انتخابات پیش روی ترکیه، شاید تا حد زیادی خب بسیاری از مسائل که خب مطرح هست در رابطه با افرادگری اسلامی در کل جهان و در اتریش. میدونید که در انتخابات قبلی ترکیه خب مسلمان ترکیه‌ای های خارج از ترکیه هم اجازه رأی دادن داشتن، در بعضی کشورها مثل اتریش و آلمان در خلاف بسیاری از کشورهای دیگر رأی هایی که داده شد به آقای اردوغان بالا و دور از انتظار بود و این نشون میداد که در این جوامع ترک های مقیم این کشورها بیش از اون که با کشوری که در ساکن هستن یگانه و همپیوند شده باشن با کشور ترکیه و خب دیدگاه افراطی آقای اردوغان همراه بودن.
جناب نایب هاشم، میدونید که سال گذشته اتریشی ها و آلمانی ها اجازه ندادن که آقای اردوغان سفر بکنه و نطق تبلیغاتی بکنه برای انتخاباتش. ممکنه بفرمایید که اصولا چقدر در اتریش جمعیت ترک است؟ تقریبا
حدود 7% مردم اتریش مسلمان هستند که خب عمده اونها خب از میدونیم که تعداد زیادی از چچن پناهنده شدن به اتریش بعد از این وقایعی که در بالکان روی داد، تعداد زیادی از بوزنیا اومدن، ولیکن تعداد زیادی از سالها پیش، دهه ها سال پیش به عنوان کارگر به اتریش اومده بودن از کشور ترکیه که اونها و خانواده های اونها هم هستن. به هر حال شاید از این 7% بشه گفت به جرأت 5% مردمی که در اتریش زندگی میکنن ترک تبار هستند، از اهل ترکیه هستند. یعنی
جناب نایب هاشم، در هر صورت آیا بین ترکایی که اونجا زندگی میکنن اصولا احساسات افتخار به عثمانی و غیره هست مثل خود آقای اردوغان؟
بله، حداقل من مواجه هستم با خیلی از بیماران من که اهل ترکیه هستن، همچین دیدگاه‌هایی رو مثل آقای اردوغان خیلی موقع نمایندگی میکنن و خب ما با اونا در محل کار بحث داریم، بحث هایم کاری قاید تند و تیز خواهد بود بوشیاب شده تو این سالا. بله، به هر حال اونها هم این تصور در واقع ملیگرایی عثمانی به اون صورت در واقع یک جور در واقع میشه گفت توسعه طلبیه که آقای اردوغان در دیدگاه های خودش داره رو داره، ولیکن به هر حال حرکت امروز تا بخش زیادش مربوط به ترک ها هست و ترک تبارها، ولی فقط اونها رو در بر نمیگیره. یکی از دو انجمنی که انجمن اسلامی که مسابقه این قانون به رسمیت شناخته شده بود امروز در واقع به کارش باید خاتمه بده و مسئله کمک های خارجی مطرح است و بخشی از در واقع خیلی از این مساجدی که هستش، البته یکی از اونها در رابطه با گرگ های خاکستری که فاشیست های در واقع ترک هستن بسته شده با این تمایلات، ولی خیلی از اونها به خاطر دیدگاه های سلفی که دارن و واقعا جنبه اسلامی شاید بیشتر باشه تا جنبه ناسیونالیسم ترک مطرح شده. خب مسلمه که نوع برخورد خود دولت اتریش متاسفانه دولت راستی هست و راستای میشه گفت حالا نو فاشیست یا به هر حال پوپولیست راست افراطی در اون سهم دارن و به هر حال خود اونها هم سعی میکنن که به این قضیه دامن بزنن. اگر که بشه شیوه عمل کرد که کل راستگرایی و افراطی‌گرایی و به هر حال دیدگاه های خشن از جامعه رخت بربنده، میتونه در واقع این مقدمه ای باشه، ولی خب میشه گفتش که شاید دولت اتریش هم چندان چنین چیزی رو نخواست و نخواهد و به مقدار معینی بخواهد دامن بزند بر قطبی‌گرایی که وجود داره در این جامعه و حالا در جامعه در اروپا و اطراف اروپا که مشخص ترینش کشور ترکیه هست.
آقای دکتر، میدونید که در اروپا اصولا به طور کلی ترک ها سلفیست به اون صورت نیستن. ترک ها یک نوع نوستالژی دوره عثمانی رو دارن، اسلام عثمانی رو دارن، ولی اتریش و آلمان به خصوص اتریش با وهابی ها مشکل داره، اینطور نیست؟
بله دقیقا گفتم که در این بخش زیادی از اون یکی اون انجمن بزرگ، از اون دو انجمنی که اونها ممنوع کردن، انجمنی هستش که عمدتاً در واقع ریشه عربی داره و خب در برخورد خودشون هم گفتن به خاطر تمایل اونها به سلفیستا این کار رو انجام دادن. به هر حال موضوع ترکیبی است از همه مسائل، گرایش سلفیستی افراطی اسلامی در جامعه. آقای کورس از اسلام سیاسی صحبت کرده و گفته که جامعه موازی رو نمیپذیره در کشور خودش اتریش. به هر حال یه همچین تمایلاتی وجود داره، همون توسعه طلبی پان ترکیزم، توسعه طلبی ترکیه عثمانی همونجوری که شما گفتی هم وجود داره که در این رابطه نقش میبنده. خود تمایل نیروهای راست افراطی در اون اتریش هم که به هر حال دامن میزنن، هرچند کاملا مخالف می نمایند، ولی که با افراطی‌گری مخالف نیستن، بلکه افراطی‌گری دیگری رو قبول ندارن، در برخورد با خودشون خب ترجیح میدن که برخوردهای افراطی بکنن. طبعا در ارتباط با این مسئله هم این گره های درون جامعه رو میتوان با دست باز کرد و نیازی به باز کردن اون با دندان نیست.
به عنوان آخرین پرسش آقای دکتر، میدونم که شما اکثر پرونده های حقوق بشر خاورمیانه رو دنبال میکنید و بسیار در این زمینه فعال هستید. ممکنه بفرمایید حقوق بشر در ترکیه الان به چه صورتی هست؟
حقوق بشر در مطابق در واقع اندکس های حقوق بشری در سالهای اخیر، به خصوص در این جریان حالا کودتا تو گیومه بگیم،
ماه اوت 2016،
بله دقیقا، به سرعت در واقع این ایندکس ها به طرف پایین سقوط کرده. ما قبلا صحبت میکردیم که ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران خاورمیانه هست، این بوی سبقت رو ترکیه از ایران رو بوده و در بسیاری از مسائل نوع برخوردهایی که وجود داره با روزنامه نگاران به فعالین جامعه مدنی در ترکیه فوق العاده بد هست. شباهت ما که در شورای حقوق بشر حضور داریم و خب در جلساتی که فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر ترکیه شرکت میکنیم، به مشابهت های برخورد میان آن چیزی که در جمهوری اسلامی روی میده در رابطه با خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، فعالان آزادی بیان تقریبا کاملا مشابه هست با اون چیزی که در ایران میگذره و بسیار دردناک هستش که در فاصله کوتاهی این همه معیارهای حقوق بشری در این کشور شکسته شده و در واقع استانداردها پایین اومده.
جناب دکتر حسن نایب هاشم، در اتریش سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید.